به سمت این میره که یک حلقه بسته جریان مدیریتی شکل بگیره و خود این باعث میشه که در آینده حضور جوانان تو عرصه مدیریتی کاهش پیدا کنه. بله، این عرصه، این نقص به شدت بارز و جدی است و ما مشکلات زیادی هم از این زمینه متوجه انقلاب اسلامی و نظام اسلامی شده. خب باید ببینیم راه حل چیه. اگر که بخوایم یکم عمیق‌تر صحبت کنیم، ببینیم راه حل چیست. ساختارها به ما اجازه نمیدن، حکومت به ما اجازه نمیدن، حاکمیت نظام اسلامی اجازه رو نمیده، یا مشکل جای دیگه است،
یا حتی خود جوانان، چون ما یه تعبیر داریم در متن بیانیه که خود جوانان شانه هاشون رو زیر بار مسئولیت قرار میدن.
اصلا به همون میخوام اشاره کنم. اگر ساختار و هویت نظام اسلامی اجازه نمیداد، از همون ابتدا هم جوانان نقشی نداشتن، در صورتی که عکس این موضوع، ماهیت اسلام و ماهیت نظام سیاسی برآمده از اسلام، چه در انقلاب اسلامی ما و چه از ابتدا در خود انقلاب رسول الله، انقلاب بعثت رسول الله، شما می‌بینید که جوریه که کار به جوانان سپرده میشه. نمونه‌های مختلف و روشنی هست که حضرت رسول صلوات الله علیه کار رو به جوانان سپردن، کارهای بزرگ. من یک نمونه رو به شما عرض کنم. بعد از جریان فتح مکه، که خب یک جریان بزرگ و با اهمیت راهبردی هست برای اسلام، مدیریت شهر مکه به یک جوان سپرده میشه. حضرت رسول مکه رو مجبور میشن ترک کنن، به غزوه حنین برن و اونجا یک جوان رو به فرمانداری و مدیریت شهر. خب شما نگاه کنید چند ماه هست که از فتح مکه گذشته، با اون اهمیت استراتژیک و حضرت اون کار انجام میدن که خب با مخالفت هایی اونجا روبرو میشه، که یک نقل خیلی شیرینی هست از حضرت رسول که میگن به صغر سن کسی نگاه نکنید، به فضیلتش نگاه کنید. بزرگی کسی به کوچکی سن نیست، به بالا بودن فضیلت. یعنی اگر میخوایم ما شاخص رو قرار بدیم، فضیلت رو باید شاخص قرار بدیم. خب پس میبینیم که اصلا ماهیت اسلام، و بعد ما در خود جریان انقلاب، چه در جریان پیروزی نهضت و چه بعد از اون در نهادهایی که انقلاب شکل میده، در انتصاباتی که حضرت امام دارن، خطاباتی که حضرت امام دارن، به وضوح نقش جوانان مشاهده میشه. ولی همونطور که عرض کردم، بعد از یک دوره اجرایی در کشور ما، متاسفانه این ریلگذاری انجام میشه که جوانان کم کم از عرصه مدیریتی دور میشن. خب راه حل چیه؟ راه حل پس مشکل که از ساختارها نیست. راه حل اینه که جوانان خودشون وارد عرصه بشن. اگر جوانان ما، همسن و سالهای بنده، الان بخوان بنشینن و منتظر باشن که سیاست گذاری بشود، کسی بیاید و توجه بکند و تازه بیایند، خب این حتما اگر که این اتفاق قرار باشد بیفتد، 15 سال 20 سال گذشته. پس این راه حل نیست. نوع مطالبه‌ای که رهبر معظم انقلاب هم در این بیانیه دارن به این صورت نیست و یک حضور فعالانه رو از جوانان انتظار دارن. یعنی همونجور که شما فرمودین، بیان وزیر این بار مسئولیت قرار بگیرن. به همین طریق.
بسیار خوب. آقای دکتر اخوان، یکی از چالش‌های جدی ما در مواجهه با متن بیانیه اینه که ما چجوری این رو عملیاتیش کنیم. در واقع راه‌های عملیاتی سازی متن بیانیه چی هست؟ یک مفهومی اخیراً در ادبیات مقام معظم رهبری مطرح شد تحت عنوان دولت جوان انقلابی، که به نظر میرسه پیوندی است بین متن بیانیه که شأن تئوریک و نظریش قوی هست و وجه عملی گام دوم انقلاب. دولت جوان انقلابی چه ویژگی‌هایی داره و در منظومه فکری مقام معظم رهبری چه مؤلفه‌ها و مختصاتی داره؟
همون گونه که شما فرمودید، حضرت آقا رهبر معظم انقلاب فرمودند که اگر میخواید این مشکلات حل بشه در دیدار اخیری که با دانشجویان داشتن، تلاش کنید که یک دولت جوان انقلابی، دولت جوان مؤمن انقلابی سر کار بیاد به این مضمون. واقعیتش هم این هست که ما زمانی روحیه انقلابی حاکم خواهد شد و جوان انقلابی حاکم خواهد شد که در کلانش یک دولت انقلابی شکل بگیره. خب به هر حال میدونید اهمیت قوه مجریه به دلیل اینکه بخش عمده‌ای از امکانات و قدرت چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه اجرایی و اون چیزی که با سرنوشت عمومی کشور و مردم سر و کار داره در قوه مجریه متمرکز شده. خب یک فرایند مردم سالار این قوه رو تعیین میکنه، همونطور که کلان نظام هم مردم سالاره، ولی اینجا یک انتخاب مستقیم در واقع رقم میزنه. ما اگه بخوایم مفهوم دولت جوان انقلابی رو در نظر بگیریم، فراتر از رئیس دولت جوان انقلابی است، یعنی در یک نظام اجرایی متحول و مبتنی بر همین نگاه انقلابی و تکیه بر جوان انقلابی باید رقم بخوره. یعنی از اصول و برنامه ها شما در نظر بگیرید باید این تحول درش اتفاق بیفته، تا اینکه حتی در مصادیق مدیران هم این خودش رو نشان بده. یعنی مثلا فرض کنید اگر ما یک شاخصی داشته باشیم به عنوان سن مدیران، مخصوصا تو حوزه اجرایی، این خودش رو باید نشان بده. منتها قبل از اینکه به این مرحله، یعنی گام آخرش که اون بروز و ظهور مصداقی مدیران جوان هست، باید به برنامه های دولت جوان انقلابی باید توجه کرد. که اتفاقا من میخوام اینجا از همین نکته استفاده کنم و به این سوال قبلی شما هم بپردازم که چطور جوانان باید کار کنن. یه تصور اینه که خب بله، جوانان باید بیان سمت‌های مدیریتی رو اشغال کنن. اولا من این رو اینجا تأکید بکنم که صرف این که سمت‌های مدیریتی در اختیار جوانان قرار بگیره این راهگشا نیست. اولا که در مصداق ما گاهی اوقات شاهد اون هستیم به جای اینکه شایسته سالاری حاکم بشه، عملا همون خویشاوند سالاری و به نحوی شبیه به اون داره اتفاق میفته. کار ویترینی که گاهی اوقات بعضی از افراد به عنوان جوانگرایی انجام میدن و بعدم با همین تفاخر میکنن به جامعه، خب اینا هم قابل باور نیست. پس اون تخصیص انقلابی بودن و شایسته بودن، کارآمد بودن، دانا بودن، یعنی دارای دانش تخصصی توی موضوع بودن و کار کرده توی این موضوع. ما توی موضوعاتی به حمدالله علارغم این که مسیر مدیریتی برای جوانان خیلی باز نبوده متاسفانه تو دو دهه اخیر، غیر از یه مقاطع کوتاهی، جوانان خوب توش رشد کردن به دلیل این که بعضی از عرصه ها رو به هر حال اون به قول برادر از اون پیر جنرال ها خیلی بهش تمایل نداشتن دخالت کنن. مثلا یک عرصه محرومیت زدایی است. الان ما جوان های قابلی داریم تو عرصه محرومیت زدایی و کار جهاد زدایی و کار جهادی به یه توانمندی ویژه رسیدن. بعد شما توی تحولات اخیر مثلا توی ماجراهایی مثل آسیب های ناشی از بلایای طبیعی مثل سیل و اینها میبینید که اینها میدوندار اصلی هن و اینها بدون اینکه حتی گاهی اوقات حمایت خیلی خاصی هم ازشون بشه، خودشون تو صحنه حضور پیدا میکنن و صحنه رو در دست میگیرن به دلیل این توانمندی ویژه‌ای که پیدا کردن. خب یه جاهایی ما جوان هم واقعا، یا مثلا تو حوزه علمی باز به همین نحو، یعنی تو حوزه دستاوردهای علمی به دلیل اون کاری که جوانهای ما کردن، خب این جاها در واقع جوانهای ما آماده به رفتن زیر بار مسئولیتن. اما یه حوزه‌ای هست که هنوز جوانان متأسفانه فرصت حضور و ظهور و بروز پیدا نکردن به دلیل همون بسته بودن چرخه های مدیریت. اینجا الان فرصتی هست که جوانها بشینن و ایده پردازی کنن با استفاده از دستاوردهایی که بشر به هر حال تو حوزه‌های مختلف داشته، با استفاده از اون مبانی انقلاب اسلامی، با استفاده از تبیین مسائل مختلف کشور و نگاه کاربردی و با استفاده از همون خلاقیتی که اتفاقا در ذات ابتکار جوانان هست. چیز نکته‌ای که برخلاف افرادی که سن و سالی ازشون گذشته و اون چشمه ابتکار و خلاقیتشون متاسفانه طبیعتاً به دلیل اختزاعات سنی ممکنه که ضعیف شده باشه، اما جوان این ویژگی رو داره که چشمه ابتکار و خلاقیتش جوشان هست و همین خیلی راه حل ها رو پیدا میکنه. یعنی ما اگر بخواهیم به سمت دولت جوان انقلابی بریم، باید اول به برنامه هایی که این دولت میخواد پیاده کند مبتنی بر فهم مسائل کشور و راه حل ها برسیم، که خب باید ظرفیت های فکری جوان ها فعال بشه، جوان ها خودشون رو در معرض این مسائل قرار بدن با کار فکری و حتی کارهای خورده عملیاتی تو این موضوع و تمرین ممارستی که بتونن اگر زمانی شرایط فراهم شد که زیر بار مسئولیت سنگین برن، بتونن از پس این مشکلات بر بیان. اتفاقا امروز هم فرصت‌های خوبی هست، یعنی همین مشکلات و آسیب‌ها و تهدیداتی که ما در حوزه جنگ اقتصادی داریم یکی از اون فرصت‌هاست. زمانی است که به تعبیر اون ژنرال‌های فیر دیگه قدرت کار رو ندارن و اتفاقا میدان برای جوان‌ها باز شد. چون شما تحولات اقتصادی هم اگر نگاه بکنید، اگه معدود کارهای مثبتی توی حوزه مقابله با جنگ اقتصادی داره انجام میشه، معمولا با افتکار جوان هاست. یعنی ایده هایی که تولید شد، مثلا فرض کنید توی کنترل قیمت ارز، یکی از اون مثال هایی است که در طول یک سال گذشته میشه بهش اشاره کرد، اگه کارهای مثبتی تو بعضی از مقاطع انجام داد، باز از افتکار جوان ها ناشی میشه. خب همینا الگو میشه بشه تبدیل بشه به یه بسته ای از اقدامات و راه حل ها که اون دولت جوان انقلابی زمانی که بخواد زیر بار مسئولیت بره، هم مدیر کافی داشته باشه، هم برنامه مناسبی داشته باشه برای اینکه مشکلات رو حل بکنه.
بسیار عالی. جناب آقای آذرنوش، ارزیابی شما چی هست از دولت جوان انقلابی، دولت مؤمن، و اینکه چه باید کرد در تکمیل مباحث جناب دکتر اخوان در راه دستیابی و تحقق دولت جوان انقلابی؟ چون ما اگه رفتار و سلوک سیاسی رهبر معظم انقلاب رو هم رصد کنیم، تو این یکی دو سالی اخیر سمت انتصابات ایشون به سمت نوعی در واقع جوانگرایی داره میل میکنه که یک پیامی هست تو حوزه مدیریتی. هر چند باز ما تاکیدمون اینه که نمیشه این رو در حوزه مدیریت سیاسی محدود و مقید کرد، اما تعبیر دولت جوان انقلابی یک مصداق و یک عینیتی در حوزه مدیریتی و سیاستی هست. ارزیابی شما چی هست؟
بله، به نظر بنده اگر بخوایم که این مفهوم جوان انقلابی و دولت جوان انقلابی برای جامعه روشن بشه و باورپذیر و امید آفرین بشه برای جامعه، باید چند تا کار انجام بشه. یه سری فعل و انفعالات در خود جامعه اتفاق افتاده. ما بالاخره تجربیاتی جامعه ما داره کسب میکنه، مخصوصا در چند سال اخیر، که خود به خود به این سمت سوق پیدا خواهد کرد. ما جریان غربگرا رو عملکردش رو تو این چند سال اخیر دیدیم، جریانی که از قضا عرصه‌ای هم برای حضور جوانا در نظر نگرفته به اون صورت. اگر که امروز میشنویم که خود اعضای این جریان معترفن که غربگرایی تو ایران اعتبارشو داره از دست میده، خب این یکی از شاخصهاییه که ما میتونیم بیان کنیم برای اینکه کشور داره به سمت، جامعه داره به سمت این میره که اون باور به دولت جوان انقلابی و پذیرش اون از سمت جامعه بیشتر بشه. پس یک سری اتفاقات خود به خود تو این چند سال افتاده. همونطور که آقای اخوان فرمودن، ما باید بعضی کارها رو انجام بدیم و من جمله فعالیت‌های جامعه پایه رو توسط جوانان انقلابی بیشتر کنیم. اینکه حضرت آقا رهبر معظم انقلاب تعبیر آتش به اختیار رو داشتن نسبت به جوانان، به همین عرصه برمیگرده. یعنی فعالیت‌های جامعه پایه و فرهنگی و بسترسازی که کار رو برای روی کار اومدن یک جریان جوان انقلابی باز میکنه. ما تا بستر اجتماعی رو فراهم نکنیم و تا برای مردم ملموس نشه به اصطلاح حسنات این کار، دوچار مشکل هستیم.
آیا زرنوشی، نکته خیلی مهمه و خوبی که شما اشاره کردید، بحث آتش به اختیاری است که ناظر به مطالبه گری است. شاید گفته میشه تو بعضی از محافل که جوان امروزی در صورت مطالبه گری جدی، چون بالاخره مطالبه گری مستلزم نوعی نقد جدی و بدون رو دربایستی هم هست، با هزینه های روبرو هست، معمولا ترد میشن، پس زده میشن و با برخورد های شاید قهری مواجه میشن. چگونه این رو باید توجیه کرد؟ چگونه این رو باید حل کرد؟
بله، نگاه کنید، ما در متن بیانیه یک مفهوم داریم به نام نظام انقلابی. نظام انقلابی نظامیه که نقد رو میپذیره و مثبت میدونه برای خودش، اما با تجدید نظر طلبی مخالفه، یعنی از آرمانهاش دست نمیکشه. این مفهومیه که توی بیانیه هست. برای همین ما آتش به اختیار و هر حرکت مطالبه گرانه‌ای، هر انتقادی رو باید در این چارچوب، حرکت‌های آنارشیستی، حرکت‌هایی که نظام رو زیر سوال می‌بره، به طور مفهومی متناقضه و پس باید در چارچوب نظام انقلابی این انتقادات و مطالبه‌گری اتفاق بیفته.
آقای دکتر اخوان، وقتمون اندک هست، در حد 2 دقیقه من می‌خوام که پرسش آخرم رو مطرح کنم و اون مسئله‌ای است که در مقدمه توصیه‌های رهبری وجود داره و بحث امید هست که نقطه مقابل اون یأس و سرخوردگی است که در بدنه جامعه به مدد ابزار رسانه به خصوص در فضاهای اپوزیسیونی داره تزریق میشه. مخاطب اصلی اون هم جوانان هستن باز تو این حوزه. به همین دلیل امیدی که از کلید واژه‌های جدی متن بیانیه هست که در مقابل فضای سرخوردگی هست، اون امید و خوشبینی واقع بینانه که صادق هست، مبتنی بر واقعیت، کذب هم نیست. چجوری میشه رسانه رو کمک گرفت و وارد میدان کرد و این فضای بعضن یأسی که در جامعه هست اون رو زدود؟
بله، همونطورم که شما فرمودید، یکی از نکاتی که توی بیانیه گام دوم هم بهش اشاره شده و مقام معظم رهبری هم فرمودند، شکستن محاصره تبلیغاتی دشمن. اتفاقا یکی از اون کارکردهایی که برای جوانها مطرح کردن، یکی از اون جبهه هایی که جوانها میتونن توی وارد شن و برای انقلاب تکاپوی داشته باشن، شکستن این محاصره تبلیغاتی است. خب طبیعتاً بایست این ظرفیت هایی که تو حوزه رسانه تو این سالها ساخته شده تو حوزه جوانها، ظرفیت های انسانی و اینها، بیاد و تبدیل به ابتکار عمل بشه، تولیدات رسانه‌ای، تولیدات فرهنگی. ما امروز نیاز داریم به برنامه هایی که در حوزه رسانه ها، چه رسانه های دیداری و چه رسانه هایی در حوزه فضای مجازی، بیان و فضای امید رو ترویج کنن به صورت عملیاتی، نه به صورت صرفا شعار. که خب طبیعتاً این ابتکار عمل میتونه بیاد تو میدان. به طور کلی هم اگر بخوام به عنوان نکته پایانی عرض بکنم خدمت شما، نقش جوان نقش وسیعی است تو گام دوم. منتها قبل از این که این نقش بخواد به مرحله ظهور برسه، بایستی جوان اول نقش خودش رو کشف بکنه. اتفاقا ما یه کار پژوهشی هم رو همین موضوع انجام دادیم که انشالله هم به زودی منتشر میشه، به عنوان جوانان و گام دوم در گام دوم انقلاب. به نظر برسه تو این زمینه باید کار بشه، یعنی این کارهای اندیشه ورزی در حوزه همین نقش جوانان، که جوانها خب طبیعتاً چارچوب های کلان رو حضرت آقا اشاره کردن و ارائه کردن، بوده تبدیل شدن اینها به محورهای عملیاتی کاریست که بعد انجام بشه. حالا یک نمونهش کاریست که دوستان ما در اندیشکده برهان انجام دادن و به زودی انشالله منتشر میشه.
بسیار عالی. آقای یازرنوش، جمع‌بندی پایانی شما رو میشنویم و اینکه در فضایی که یأس و ناامیدی به شکل خیلی مخربی توسط رسانه‌های بیگانه در فضای جامعه پمپاژ میشه و مخاطب اصلی اون هم جوانان هستن، چجوری میشه عملیاتی کرد اون دستورالعمل‌ها و الزامات بیانیه گام دوم انقلاب رو؟
بله، تجربه نشون داده که جوان انقلابی و جریان مؤمن انقلابی اگر وارد عرصه بشه، موانع از پیش رو برداشته میشه. به نظرم هیچ نقطه یأس و بنبستی وجود نداره. یکی از کارهای مهمی که باید صورت بگیره در این زمینه و نقش جوانان هست، اینه که این بیانیه مدام در سالهای آینده زنده باشه و عملکرد کشور و انقلاب بر اساس این سنجیده بشه. به نظر من هیچ بنبستی وجود نداره و انشالله که جریان انقلابی در مصادر اصلی کشور انشالله به پیش خواهد رفت.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر محمد جواد اخوان، کارشناس مسائل سیاسی و مدیر اندیشکده برهان، و جناب آقای مصطفی آذرنوش، پژوهشگر اندیشکده برهان و کارشناس مسائل سیاست داخلی، از اینکه در برنامه ما حضور داشتید بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. موضوع این برنامه جریان انقلابی و جوان انقلابی بود. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 2786-1035 و همچنین شماره سامانه پیامکی 3010-35 همچنین شماره 162 رأی‌عمومی سازمان دیدگاه‌ها، نظرات و آرای خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی‌های خودتون نصب کنید و برنامه‌های رادیو گفتگو رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید بی‌نهایت سپاسگزارم. برای شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز و نجیب و شریف ایران اسلامی، سلام و درود بر شما. امیدوارم هر جا که هستید سلامت و تندرست باشید. در شب شهادت جانسوز و جانگداز پنجمین در سپهر امامت و ولایت، حضرت امام محمد باقر علیه السلام قرار داریم. این شب عزیز رو به همه شما عاشقان، شیفتگان و محبان خاندان اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام تسلیت عرض می‌کنیم. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست، با بخش سوم برنامه ها تا ساعت 6 بامداد همراه شما هستیم. از همه شما از نای جان و سویدای دل التماس دعا. امام محمد باقر علیه السلام، پنجمین ستاره فروزان آسمان امامت و هفتمین گوهر عرش عصمت و شکافنده علوم اسلامی است. سراسر زندگیش نور بود و عمر پربرکتش در راه ارشاد و هدایت انسانها صرف شد. از زمین سازی پدرش امام سجاد علیه السلام در راه معرفی مکتب تشیع و مبارزه با طاغوت‌ها بهره برداری بسیاری کرد و با تربیت شاگردان برجسته و تبیین فقه ناب اسلامی و آموزه‌های اهل بیت علیه السلام بزرگترین قدم را برای شناساندن تشیع و مکتب اهل بیت علیه السلام به مردم برداشت. ایشان در 4 سالگی در واقعه قنبار کربلا حضور داشت و در سفر کوفه و شام همراه پدر همه حوادث را از نزدیک دید و بر اساس فرهنگ زندگی آفرین عاشورا تربیت شد. او نماد ارزش‌های والای انسانی و کمال اخلاقی است. همه لحظه‌های زندگی درخشانش درس‌های بزرگ انسانی را الهام می‌بخشد. امام باقر علیه السلام از دیدگاه پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نخستین کسی است که توانستند سالها پیش از ولادتش به مردم شناسانده شوند. آن حضرت ضمن سخنرانی ها و در معرفی جانشینان بعد از خود از امام محمد باقر علیه السلام به شکافنده علوم ناطق به حق و شکافنده علم پیامبر یاد کرده است. در خطبه‌ای که سلمان فارسی از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نقل کرده، هنگامی که آن حضرت نام امامان را یادآوری و همگان را به پیروی از آنان امر فرموده است، از امام باقر علیه السلام با ویژگی شکافنده دانش‌ها یاد می‌کند. یاران همراه و صاحب دل رادیو گفتگو، فرارسیدن شب شهادت حضرت امام محمد باقر علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم.
بگو که برام گریه کنن گریه کنن، تا ده سال توی منام گریه کنن برای من، با روزه های کربلا گریه کنن، آخه یه عمر یاد غمش دل و سوزنده گریه کنن، برا شهیدی که بدنش رو خاکا بود گریه کنن، آخه یه عمر یاد غمش دل و سوزنده گریه کنن، برا شهیدی که بدنش رو خاکا مونده، شهیدی که شد چشمای آسمون غرق اشک عزاد، عمری روز خوندم براش قتل الحسن بالسیف و السنان و الحجر و الاسا، مظلومون عطشانون به کربلا قتل الحسن، قتل الحسن حسین به سیف و سنان، بگو همینو. امام باقر فرمود لقد قتل به سیف و سنان و بالحجارت و الخشب و بالعصا، جد ما رو با شمشیر کشتن نیزه میزدن، بعضی ها دامناشون رو پر از سنگ کردن، بعضی ها چوب میزدن، حالا که نمونده رمقی توی پاها از اثر زهر حشام، یادم میاد مصیبت اسیری کوفه و شام، آبله بود به روی پاها لاله میریخ، به روی خاکا روزه میشد، دوباره بر پا هر کی میگفت کجایی با میرسید به گوش از روی نیزه ها، آیه آیه صداش، عمری روزه خوندم براش قتل الحسن و سیف و سنان، الا یا اهل العالم قتل الحسن بالسيف والسنان والحجر والخشب والأسار.
سلام و درود می فرستیم به روح بلند و ملکوتی آن امام همام، امام محمد باقر علیه السلام. در این شب عزیز از همه شما شیفتگان و محبان اهل بیت علیهم السلام